هستم که عموماً به وسیله امریکا هدایت میشه. بنابراین هنوز داره از قبل اون سلطه‌ای که از لحاظ مالی بر دنیا داره، از لحاظ اقتصادی داره بر دنیا، با وجود افولی که کرده از لحاظ، ولی نفوذش سعی کرده حفظ بکنه و ادامه بده. ولی این به این معنا نیستش که همه دنیا تمکین بکنه. ما با وجود همین تحریم ها توانستیم با مدت 40 سال تحریم ها رو دور بزنیم و بسیاری از کشورها هم حاضر شدن که به حال نادیده بگیرن، حتی کشورهایی که یک نوع دوستی هم با امریکا دارن. بنابراین این که ما خودمون رو تسلیم بکنیم در مقابل این قدرت امریکا، قدرتی که در حال افول هست، این کار غلطی است. ما میتوانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و روابط تجاری پایاپای با کشورها، چون به هر حال کشورها به ما نیاز دارن، ما به اونها نیاز داریم و حتی همین اخیراً هم ژاپن صراحتاً گفته من بدون نفت ایران نمیتوانم ادامه حیات بدم و چین هم همینطور. بنابراین ما از این فرصت‌ها باید استفاده بکنیم و خونسا بکنیم تحریم‌ها رو، که ما این کتاب حالا موفق بودیم در این مورد تحریم‌ها رو خونسا کردیم، و هر چی ما بتونیم تحریم‌ها رو به عنوان فرصت نگاه بکنیم نه به عنوان تهدید، و در مقابلش با توجه به امکانات و پتانسیلی که کشور ما داره میتوانیم کمک بکنیم به افول هرچی بیشتر امریکا.
آقای دکتر محمدی، حالا خود آمریکا رو بذاریم کنار، در مورد خود نظریه لیبرالیسم و مرام لیبرالیستی اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب حضرت عالی استاد علوم سیاسی هستید و در این زمینه دیدگاهتون کاملا صائب هست. امروز وضعیتی که مشاهده میشه به نظر میرسه که شاید خود نظریه لیبرالیسم هم و اون بعد اقتصادی شانی کاپیتالیسم هم دچار نارسایی‌های فراوانی هست. شاید بارزترین نمونش خود حضور آقای ترامپ در آمریکاست که امروز داره پشت پا میزنه به تمامی اصول اقتصاد لسفر، اقتصاد بازار آزاد، داره دوباره تعرفه ها رو ایجاد میکنه، دور آمریکا داره دیوار میکشه، تمامی دستاوردهای گلوبالیزیشن رو داره زیر پا میذاره. در اروپا شاهد هستیم که مثلا جریان راست افراطی به صورت جدی داره مطرح میشه در فرانسه، در ایتالیا، و خیلی جدی اینها دارن حضور پیدا میکنن و جریانات چپ دارن دوباره رونق میگیرن. به صورت کلی وضعیت نظریه لیبرالیسم رو در عرصه بین‌المللی به چه صورت تحلیل میکنید و به نظرتون آیا اون نارسایی های این نظریه امروز داره خودشو نشون میده، و اگر این گونه است آیا بدیل و ادلی برای لیبرالیسم در جهان غرب وجود داره؟ آیا به نظرتون جریان راست افراطی یا مثلا چپ دوباره ممکنه که سر بر بیاره در غرب؟
از کنم خدمتون، اوج لیبرالیسم طرح نظریه دهکده جهانی بود
و همین
یونیورسالیسم یا گلوبالیسم رو مطرح کردن و سازمان تجارت جهانی بود که در ایران هم عده زیادی طرفدار پیدا کرده بود و داشتن که حتی التماس می‌کردن که ایران رو هم بپذیرن جزء سازمان تجارت جهانی، که نمی‌پذیرفتن. ولی امروز به خاطر اون تزلزل سلطه اقتصادی که امریکا پیدا کرده، خود او داره از سازمان تجارت جهانی میاد بیرون. در نتیجه تمام معیارهای لیبرالیسم رو خودشون داره لگدمال میکنن. شما ملاحظه بکنید الان در فرانسه که مهد لیبرالیسم بود، اصلا لیبرالیسم با انقلاب فرانسه شکل گرفت و نوز گرفت و برابری آزادی در از شعارهای انقلاب فرانسه بود. ولی شما میبینید که الان اونچنان برخوردی که با این جلیق زردها میکنن با هیچ معیار لیبرالیستی همخوانی نداره، و لذا اینها واقعا خودشون از معیارهای لیبرالیستی عبور کردند. چه آزادی سیاسی، چه آزادی، البته در کشور خودشون هم هیچ وقت رعایت نمی کردن، معیارها تا اونجا مورد قبول بود که صدمه‌ای به منافع سرمایه‌داری وارد نیاره. دموکراسی که در غرب هست دموکراسی و در حقیقت هدایت شده و کنترل شده است، اونم به وسیله احزاب. در امریکا شما حق ندارید جز دو نفری که دو حزب معرفی میکنن به کس دیگری رأی بدید. بنابراین در مجموع میخوام عرض بکنم که خود اونها لیبرالیسم رو، حالا این که به جای اون چه چیزی خواهد آمد، و من فکر میکنم که اون نه چپ افراطی خواهد بخواد، چون واقعیت قضیه این که نه چپ افراطی و نه راست افراطی خواهد آمد، بلکه یک نوع مکتب جدیدی بر اساس حاکمیت ملت‌ها باشه، که این رو هم ما عرضه کردیم، یعنی حاکمیت مستضعفین پیش میره، حالا ممکن اسمش هم اسلام نباشه یا چیز دیگری، باید در اون صورت شکل بگیره و شکل هم خواهد گرفت، و الا مردم هم از راست افراطی خسته شدن، هم از چپ افراطی خسته شدن، و خود اینها هم چپ و راست افراطی هم مارکسیسم بود و کاپیتالیسم که ما شاهد بودیم. و به نظر من داره و ما در اینجا می توانیم واقعا عرضه بکنیم ایدئولوژی اسلامی رو به این جامعه جهانی، به عنوان که ما در امریکای لاتین به عنوان الهیات رهایی بخش الان داره می بینیم، شاهد هستیم، و اون داره از اونجا شکل می گیره و می توانه به سایر کشورهای غربی هم سرایت بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد فضای داخل کشور خودمون، فضای دانشگاهی، خب خیلی از اساتید چه در مورد افول قدرت آمریکا و چه در مورد افول لیبرالیسم همچنان مواضع بسیار سفت و سختی دارن. یعنی نکته جالب اینجاست که در خود آمریکا این دیدگاه خیلی راحت رواج داره و وجود داره و در مورد افول آمریکا صحبت میشه، اما در داخل کشور به هر حال کنفرانس‌های زیادی که ما شرکت میکنیم یا از محضر اساتید که استفاده میکنیم در دانشگاه‌های مختلف، همچنان اون موضع سفت و سخت نسبت به جایگاه آمریکا و نسبت به خود لیبرالیسم وجود داره. یه نمونه‌ای که مثلا یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و خیلی شاید تأثیر برانگیز بود، وقتی که آقای امانوئل والرستین رو دعوت کردن به داخل ایران برای یکی دو تا سخنرانی، صراحتن وقتی که ایشون برگشت، نمیدونم مطلع شدی یا نه، خودش گفت که در ایران به من گفته بودن که تو ایران در مورد افول لیبرالی صحبت نکن، چون اینجا مثلا مواضع ما تضعیف میشه. با توجهی که میدونم با برخی از این اساتید شما مواجه داشتید، خصوصا در مورد ماجرای در حقیقت روزآمد کردن دروس علوم سیاسی، به نظرتون این چیه که حتی تغییراتی که تو خود غرب اتفاق میفته مثلا معمولا با 20 سال تأخیر وارد فضای علمی و آکادمیکی ما میشه، و این تسلبی که همچنان برخی از اساتید ما دارن نسبت به این قضیه، که بعد اون وقت تسریشو تو عرصه دیپلماتیک میبینیم، یعنی همچنان اون رعبی که نسبت به آمریکا وجود داره و نتیجهش مثلا میشه برجام و حوادثی که بعد از اون اتفاق میفته، این ریشه‌شو در چه میبینید شما به عنوان یک استاد علوم سیاسی؟
من این رو در یک مقاله‌ای جواب دادم، گفتم که در کشور ما الان دو گروه هستن، یک گروه نگاهشون به انقلاب یک نگاه متعالی و کلان هست و معتقد هستن که انقلاب ما زمین ساز ظهور آقای امام زمان است و جنگ ما با استکبار تا اون زمان ادامه خواهد داشت. یک گروه دیگری معتقدن که نخیر، انقلاب ما برای این بود که ما به حاکمیت برسیم و حالا هم که رسیدیم دیگه نباید از مسائل ارزش‌ها و اصول و درازمدت فکر کنیم، باید با نظام حاکم بر جهان کنار بیاییم و بتوانیم از قبل او بهره ببریم. متاسفانه این کسانی که نگاهشون نگاه غرب گرایانه هست، چه در میان اساتید دانشگاه، به کوتاه مدت و نقد فکر می کنن، به دراز مدت فکر نمی کنن و بنیادهای تضاد و تعارض ما رو هم با غرب و امریکا نمی بینند. واقعیت امر اینه که انقلاب اسلامی با پیروزی که به دست آورد، این در تقابل با بنیادهای فکری و سیاسی غربه، اساس ما بر اساس حاکمیت مستضعفین است، اساس اونها بر حاکمیت مستکبرینه، و بنابراین این باور رو هم نمیخوان قبول بکنن که آقا با غرب و خصوص با امریکا نمیشه کنار اومد، چون ما میخواهیم استکبار از بین بره، اونا میخوان که ما که رقیبشون هستیم ما از بین بریم. و لذا به این مسائل صراحتن هم گفتن، صراحتن شما همین اخیرن هم از آقای پومپئو شنیدید که گفته آقا ما ماهیت رژیم جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، باید این ماهیت و محتوا تغییر بکنه. حالا هر کدوم به یک طریقی گفتن، یکی مثل وزیر دفاع اسبق امریکا گفته بود که باید ایران به عنوان یک ملت نابود بشه، یا مثلا فرض کنیم خانم که عضو تیم مذاکره امریکا هم بود گفته بود که دی ان ای خانم شرمن دی ان ای ایرانی ها بر نفاق و غیره این حرف ها هست. ما مشکل ما با غرب مشکل بنیادینه، و به همین علت هم با وجودی که تو جریان هسته ای ما همه چیز رو دادیم ولی هیچی نتوانستیم تحویل بگیریم، و نهایتاً هم ما از هسته ما فقط یه دکور باقی موند، ولی قرار بود که تحریم ها برداشته بشه، آب ما، نان ما، زندگی ما، حیات ما، اقتصاد ما شکوفا بشه، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد، به خاطر همون تعارض و تضاد بنیادینی که ما.
آقای دکتر، آخرین سوال رو از منظرتون مطرح میکنم. به عنوان یک نگاه آینده بینانه، خب این آمریکایی که الان ما معتقدیم که در حال افول هست و جایگاهش داره تنزل میکنه و دیگه این قدرت سابق رو نداره، در زمان آقای ترامپ داره به قول خودشون در قالب سیاست ماکسیمم پرشر حد اکثر فشار رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه در عرصه‌های مختلف، در عرصه اقتصادی که بسیار شدید و طبیعتاً ملت ما رو دچار مشکلاتی کرده از لحاظ اقتصادی، در عرصه حتی نظامی و امنیتی هم آخرین اقدامی که صورت گرفت مثلا تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، و پیش بینی میشه که شاید در ماهای آینده تا فرصتی که آقای ترامپ داره این تنش‌ها حتی در سطح منطقه هم افزایش پیدا بکنه. خب در داخل هم برخی نگرانی‌ها وجود داره. سال 97 رو حالا برخی از خوشخیال‌ها مثلا سال پایانی جمهوری اسلامی میدونستن، برخی حالا دوباره همین تحلیل رو برای سال 98 دارن. البته رهبر انقلاب هم صراحتا اعلام کردن که اینها شاید نفسای آخره فشارهای آمریکاست. پیش بینی خودتون به چه صورت است؟ به هر حال شما یک استاد دانشگاه هستید و نمیخوایم بحث‌های شعاری داشته باشیم، با یک نگاه علمی و کارشناسانه پیش بینیتون برای آینده این تقابل، این دوتا موجودیت که 40 سال است الان این تقابل داره ادامه پیدا میکنه و حالا برخی معتقدن که شاید دیگه حد اکثر فشارهای آمریکا داره وارد میشه، پیش بینیتون برای ماها و سالهای آینده به چه ترتیب است؟
من اعتقادم برای اینه که این فشارها ناشی از عجز امریکاست، نه ناشی از قدرت امریکا. یعنی در حقیقت مثل سگی که نمیتونه پای شما رو گاز بگیره شروع میکنه به او کردن و وقت وقت کردن از راه دور. شرایط امریکا الان همین هستش که وجود داره، و از طرفی نمیخوان به اون کسانی هم که در داخل ایران به هر حال امیدی بستن به امریکایی ها، اونها رو هم ناامید بکنن، و ما باید این رو خیر بدونیم نه شر. اعتقادم بر اینه که این فشارها هرچی بیشتر باشه، کسانی که تا بال دل بسته بودن به امریکا ناامید میشن، که ما میبینیم در صحبتهای مسئولین ما در دولت در وزارت خارجه الان یک تغییر روی کردی رو شاهد هستیم، که البته براشون خیلی سختم هست، ولی به نظر من این خیره. ما باید این رو نه به خاطر قدرت امریکا و تلاش امریکا برای نتیجه گرفتن، بلکه به خاطر اون عجزی که امریکا داره و به اصطلاح نشانه‌هایی است از پایان حرکت. به قول حضرت آقا می‌فرمایند نفس آخر رو داریم. چه من کاملا موافق هستم که این دیگر نفس آخری است که اینا دارن می‌کشن در رابطه با برخورد با ایران. البته بی‌سادگی هم آقای ترامپ چون بر همین اساس اومده به قدرت رسیده نمیتونه اعتراف کنه، مجبور هستش که به همین شرایط پیش بره تا، ولی یقینا در انتخابات بعدی آقای ترامپ شکست خواهد خورد و کسی خواهد آمد که دیگر همینطوری که آقای ترامپ اعتراف کرد به فروپاشی، اونم اعتراف خواهد کرد به شکست سیاست ترامپ در آینده و روند فروپاشی ادامه خواهد داشت و روند اقتدار ما خوشبختانه همینطوری که تا به حال پیش رفته پیش خواهیم رفت، مخصوصا با پیروزی هایی که ما در عراق، سوریه، لبنان و انشاءالله به زودی در یمن پیدا خواهیم کرد، اقتدار جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر خواهد شد.
آقای دکتر ممشهر محمدی، از لطف شما بسیار سپاسگزاریم. از عمق دانش شما و تجربیات آکادمیک شما بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن. از اینکه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون. امیدوارم توفیق باشه که در آینده هم همچنان با شما بزرگواران باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه دکتر منوچهر محمدی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
خدمتون عرض کنم که چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه‌های دو نماینده جریان‌های الحادی و مارکسیستی، موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثیر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نف، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در 7 نشست چالشی در رادیو گفتگو. شما هموطنان گرامی میتونید این برنامه رو تا پایان 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. سپاس از اینکه همراه ما هستید و برنامه ها رو میشنوید. امیدواریم از نظرات سازنده و مفید شما هم بهره برداری بکنیم، ضمن اینکه انتظار داریم شما دوستان عزیز هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. برنامه بعدی ما در مورد آلودگی هواست و در برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خدا سلام. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه، به شما خیر مقدم میگم. برای برنامه امروز با موضوع آلودگی هوا در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید شهر تهران شاید چند ده سالی باشه که با مسئله آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنه. کلان شهر تهران امروز با جمعیتی در حدود 17 میلیون نفر با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. امروز در برنامه زمین 360 درجه قصد کردیم که در مورد این موضوع که هفته‌های اخیر بسیار داغ شده صحبت بکنیم. موضوع آلودگی هوا، اون هم از این منظر که چرا با توجه به محدودیت‌های تردد در شهر تهران، چه از بابت کرونا، چه از بابت محدودیت‌های ترافیکی و همچنین تعطیلی بسیاری از اماکن عمومی همچون مدارس، دانشگاه‌ها، اماکن عمومی همچون سینما، تئاتر و مراکز دیگه، کماکان ما دچار آلودگی هوا، اون هم از نوع بسیار خطرناک و شدیدش هستیم. امروز دعوت کردیم از مهمانان عزیزی همچون آقای دکتر صادق ضیایان، ریاست مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا، و همچنین آقای دکتر داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، و ایزن جناب آقای مهندس رستگاری عزیز که معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران هستن. خدمت هر سه بزرگوار خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. آقای دکتر گل‌علیزاده، خواهش میکنم در تا شما بفرمایید.
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ای کاش آقای میرزای قمی هم میومدن که ما بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم.
بله، ایشون توی جلسه از قبل روان شده بود.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر ضیایان تمنا میکنم.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
و جناب آقای مهندس رستگاری عزیز ما،
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمانان ارجمند که امروز در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم. آقای گل‌علیزاده عزیز، ما بالاخره در شهر تهران در این 25-30 سالی که با آلودگی هوا به صورت جدی مواجه هستیم، چرا نتونستیم این مشکل رو برطرف کنیم، ضعیفش بکنیم در حدی که واقعا قابل قبول باشه، تا اینکه بعد از این همه امور ماینه فنی خودروها، محدوده تردد ترافیکی، عرضم به حضورتون مسئله محدودیت‌های تردد کرونایی، بعد تعطیلی اماکن مختلف و اقدامات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز که هنوزه به اون زمینه‌ای از محیط زیست لازم از بابت نبود آلودگی هوا نرسیدیم. علتش چیه؟ عدم همکاری سازمان هاست، عدم همکاری مسئول محترمه، نبود تجهیزات. مسائلی هست که ما دچار نقصان و ناتوانی هستیم و واقعیتش رو به مردم نمیتونیم بگیم یا نمیگیم برای اینکه مردم رو ناراحت نکنیم. خود مردم هستن، خودروهای قدیمی ما هست، خودروهای فرسوده 400,000 که 400,000 دستگاه خودروی فرسوده که الان تو شهر داریم، از اون طرف خودروهای فرسوده دیزلی داریم که تو جاده‌ها اجازه تردد نمیدن، میاد توی شهرها تردد میکنه. صنایع ثابت ایجاد آلودگی هوا مثل صنایع رو داریم، جانمایی اشتباه اونها در جنوب غربی و غرب تهران رو داریم که اینو باد قالب تهران میزنه میاره داخل شهر تهران، و خیلی چیزایی دیگه شاید شما بیشتر و بهتر از من بدونید. آقای گویلزاده عزیز شما برای مردم بفرمایید.
ببینید روند 10 سال اخیری که ما بررسی کردیم در واقع اتفاقات خیلی خوبی افتاده، ولی این اتفاقات اقداماتی که انجام شده به اندازه رشد آلودگی نبوده، یعنی شاید شرایط تقریبا تثبیت نگه داشته. ما میدونیم روز به روز به تعداد خودروهای فرسودمون داره اضافه میشه، هم به تعدادشون هم به سنشون، و طی 10 سال اخیر تو حوزه از رد خارج کردن خودروهای فرسوده خیلی موفقیتی نداشتیم. همزمان جمعیت و افزایش مصرف انرژی هم در شهر تهران در اتفاق میفته. ببینید اشاره کردید بحث جمعیت، واقعیتش ما باید یه ذره کلانتر نگاه کنیم. ما در تهران بارگذاری جمعیتی و فعالیتمون بیش از ظرفیت اکولوژیکی و تهویه هوا صورت گرفته. من همیشه میگم اگر ما خودروهامون استاندارد کنیم، سوختمون رو استاندارد بکنیم، هیچ تضمینی وجود نداره که زمانی که ما با پدیده وارونگی دمایی مواجه میشیم و سکون هوا داشته باشیم آلودگی رو نداشته باشیم.
خب چرا استاندارد نمیکنین آقای؟
نه میگم که حتی اون اتفاق هم بیفته،
شما مثل یکی از مسئولین دارید الان صحبت میکنین که مسئله واقعیت قضیه خود سازمان محیط زیست استانداردها رو حالا بگذاریم که مؤسسه استاندارد هم اینو اعطا میکنه، ولی واقعیت امنی که تایید این استانداردها با شماست. آقای مثلا دکتر تجریشی تشریف میبرن تو کارخونه های خودروساز، نگاه میکنن با کارشناسای محترمشون، میبینن این موتوری که تولید شده آیا میتونه به عنوان یورو 5 مطرح باشه یا نه.
اجازه ادامه بحث
من مثال مطرح
کنم. بله ببینید من میخواستم بگم که ما باید علاوه بر اینکه اقدامات کوتاه مدتمون رو داریم، به موازات اون سیاست گذاره هایمون هم در راستای سیاست های آلودگی هوا باشه،
یعنی همکاری سازمان ها با هم دیگه.
نه ببینید همکاری سازمان هست. ما یک سری از قوانین طرحهایی که در شهرهایمون اینجا ببینید تو قانون هوای پاک پیشینی شده طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری هم بر اساس آلودگی هوا باشه، ولی این اتفاق متأسفانه نمیفته. یک سری از طرحهای عمرانی که در شهر تهران داره انجام میشه،
گفتید هوای پاک، من یاد آقای دکتر تجریشی افتادم الان پشت خطن، اگه اجازه بدید میونه کلام شما یه سلام علیکی با ایشون بکنم. آقای دکتر تجریشی عزیز سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیز بزرگوارم و شنوندگان محترم.
خیلی لطفید استاد تجریشی که قبول زحمت فرمودید این فرصت در اختیار برنامه زمین 360 درجه قرار دادید. همکاران محترمتون هم همکنون داخل استدیو تشریف دارن، آقای دکتر گلعلیزاده عزیز، آقای مهندس رستگاری، و از هواشناسی هم جناب آقای دکتر زیایان تشریف داره.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
سلامت باشین انشالله. آقای دکتر تجریشی، ما داشتیم با آقای گلعلیزاده عزیز در واقع چلنج میکردیم که بابا چرا بالاخره یه فکری نمیکنی به حال این آلودگی هوا، که من چاشنی صحبت‌ها رو صحبت‌های قبلی با شما قرار دادم که فرموده بودید سازمان‌ها همکاری‌های لازم ندارن در این زمینه، یا اینکه مثلا آقای آرش میلانی از شورای شهر مطرح کرده بود که دارن مازوت می‌سوزونن توی صنایع و نیروگاه‌ها ولی هیچ کس اینو به مردم نمیگه، مطرح نمی‌کنه. و شما اون روز که من با شما صحبت میکنم فکر کنم هولوش 15 آذر ماه بود، فرمودین تا همین لحظه دستگاه سنجش ما چیزی مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاه و صنایع ما رو ندادن، و وقتی خودتون الان پشت تلفن قرار گرفتید در واقع یک تکیهگاه محکم هستیم برای اینکه ما این بحث رو امروز به یه نتیجه‌ای برسونیم.
بله من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای گلعلیزاده شما ادامه میدادید سر این صحبت و اینکه فرمودید که سیاست‌های لازم تبیین نشده برای این قضیه.
نه ببینید در قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی 14 تا آیین‌نامه اجرایی به دستور
امر نصفش انجام شده نصفش نشده.
ببینید تمام اونایی که اقداماتی که از جنس مدیریتی و سیاست‌گذاری در قانون انجام شده، ولی اونایی که دقیقاً منوط به تأمین اعتبارات شده و تکالیف خیلی از دستگاه است اونا انجام نشده. ببینید اون سیاست‌گذاری که من اشاره کردم در قانون هوای پاک اشاره شده اگر شهرداری تهران طراحی شهری داره یا وزارت کشور بر راه و شهرسازی طراحی شهری دارن، این طراحی شهریشون رو باید با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا منطبق کنن. یعنی جایی اگه قرار منجر به بارگذاری جمعیت بشه، احداث صنعتی بشه یا یک مجتمع بزرگی قرار انجام بشه، نگاه بکنن چقدر تاثیر داره در افزایش آلودگی هوا.
یعنی ارزیابی زیست محیطی انجام بدن.
بله، ارزیابی زیست محیطی نیست، اینا یه مقداری چادم دقیقه ارزیابی استراتژیک.
قبل از هر پروژه باید ارزیابی زیست محیطی انجام
استراتژیک بشه. تو طرح و سیاست‌های کلان باید ارزیابی استراتژیک انجام بشه که اینم جزء تکالیف قانون نوای پاک است.
بله.
ما باید حتی در قانون برنامه هفتم و در قوانین بودجه هم، در قوانین بودجه هم اتفاقا ردپای آلودگی هوا رو ببینیم، جاهایی که سیاست گذاری در میشه یه قانونی داره مسبب میکنن، ببینیم چقدر منجر به کاهش آلودگی هوا میشه یا منجر به افزایش آلودگی.